صفحه 362. اما متوجه شد که در آن شهر که روزی پایتخت ایران بود، هیچ کس از خبر مرگ کریم خان زند مطلع نیست و معلوم می شود که هیچ پیک نتوانسته سریع تر از او به اصفهان برسد. اگر خبر مرگ کریم خان زند را به وسیله پیک به اصفهان فرستاده باشند، هیچ چیز اصفهان توجه آقا محمد خان قاجار را به طوری که سبب توقف وی در آن شهر شود جلب نکرد و بعد از اینکه مطمئن شد در آن شهر کسی از مرگ کریم خان زند اطلاع ندارد، به میدان مال فروش های اصفهان رفت و یک اسب انتخاب نمود و خرید و هنوز اذان ظهر از گلسته مساجد اصفهان به گوش نرسیده بود که خواجه قاجار سوار بر اسب از اصفهان خارج گردید و به سوی تهران به حرکت درآمد. بعضی از مورخین قاجاریه در کتابهای خود نوشتند که خواجه قاجار بین راه شیراز و تهران سه مرتبه مواجه با کسانی شد که مالیات شهرهای ایران را به سوی شیراز می بردند و آقا محمد خان قاجار هر سه بار مالیاتها را که برای کریم خان زند می بردند ضبط کرد و با خود به تهران برد. این نوشته ها نباید صحت داشته باشد، چون آقا محمد خان قاجار حتی اگر با دو نوکر خود سفر می کرد نمی توانست مالیات های بلاد ایران را که برای کریم خان زند به شیراز می بردند تصرف نماید. لازمه یه تصرف مالیات ها این بود که آقا محمد خان قاجار با یک قشون کوچک از شیراز به سوی تهران به راه بیفتد، در صورتی که وی نمی توانست در شیراز یک قشون کوچک گرد بیاورد و فرماندهی آن را بر عهده بگیرد و به سوی تهران به راه بیفتد. تا وقتی که کریم خان زند زنده بود، جاسوسان آقا محمد خان قاجار را تحت نظر داشتند و بعد از مرگ وی فرصت آقا محمد خان قاجار به قدری کم بود که نمی توانست سرباز اجیر نماید و با خیش به تهران ببرد و اگر برای استخدام سرباز در حومه شیراز توقف می کرد از طرف عمرای زند به قتل می رسید. طبق رسم آن زمان مالیات که مبلغی گزاف بود تحت الحفظ از ولایات ایران به پایتخت فرستاده می شد و عده‌ای سرباز تحت فرماندهی افسران مطمئن از مالیات حفاظت می کردند و آقا محمد خان قاجار نمی توانست به تنهایی یا با کمک نوکران خود به مأمورین حمل مالیات حمله ور شود و آنها را نابود کند یا وادار به فرار نماید و پول مالیات را از آنها بگیرد و با خود به تهران ببرد. آقا محمد خان قاجار در شیراز قشون نداشت و نمی توانست سرباز استخدام کند تا با یک قشون به سوی تهران به راه بیفتد و هر جا که به مأمورین حامل پول مالیات رسید آنها را از پا درآورد و مالیات را متصرف شود. اگر آقا محمد خان قاجار دارای یک قشون بود نمی توانست با سرعت خود را از شیراز به تهران برساند و آن مرد فوق‌العاده که شب 14 ماه صفر از شیراز حرکت کرد عصر روز 18 همان ماه به تهران رسید و 150% مسافت بین شیراز و تهران را بدون اینکه ساعتی استراحت کند طی کرد. هرگاه آقا محمد خان قاجار با یک قشون حرکت می کرد، سربازانش نمی توانستند خستگی آن راه پیمایی طولانی را تحمل نمایند و احتیاج به خوابیدن داشتند و آقا محمد خان قاجار مجبور می شد که برای استراحت آنها در منازل بین راه توقف نماید و در نتیجه نمی توانست با آن سرعت خود را به تهران برساند. سرعت راه پیمایی آقا محمد خان قاجار به قدری زیاد بود که انسان حیرت می کند چگونه آن مرد خستگی 150% به سواری بر پشت اسب را بدون ساعتی خوابیدن تحمل نمود. دیدیم که حتی تورگو که از ترکمانان بود نتوانست خستگی راهپیمایی طولانی را تحمل نماید و مجبور شد که استراحت کند، ولی خواجه قاجار بدون اینکه استراحت کند از اصفهان راه تهران را پیش گرفت. این واقعه ممکن است در نظر بعضی از اشخاص یک واقعه عادی جلوه کند و فقط کسانی که سواری کرده اند می دانند که وقتی سوار مدتی طولانی بر پشت اسب بود و استراحت نکرد چگونه خسته و کوفته می شود و طوری خواب بر وی غلبه می نماید که حتی هنگامی که اسب با قدم یورتمه می رود می خوابد و از اسب بر زمین می افتد. در بین اقوام قدیم مغول‌ها در راهپیمایی بر پشت اسب ورزیده بودند و هنگامی که می‌خواستند مسافات طولانی را در مدتی کم بپیمایند با اسب‌های یدک حرکت می‌کردند. معهذا آنها نیز در هر شبانه روز قدری می‌خوابیدند، زیرا نمی‌توانستند بدون استراحت مسافات طولانی را طی کنند. اگر مغول‌ها یک قشون بزرگ را به حرکت در می‌آوردند، نمی‌توانستند با اسب‌های یدک حرکت کنند و فی المثل اگر یک قشون سوار 100,000 نفری با اسب‌های یدک حرکت می‌کرد و هر سرباز دو اسب یدک می‌کشید، تهیه علیق اسب‌ها موضوعی بسیار دشوار می‌گردید و لذا مغول‌ها فقط هنگامی که با دسته های کوچک حرکت می کردند و می خواستند مسافات طولانی را طی کنند با خود اسب‌های یدک می بردند. ولی آقا محمد خان قاجار در سفر از شیراز به تهران اسب یدک نداشت و همین که اسبش از پا در می آمد اسبی دیگر ابتیاع می کرد و به راه ادامه می داد. بعد از شبانه روز اول وضع آقا محمد خان قاجار بر پشت اسب بر اثر خستگی مثل یک سوار نبود، بلکه شباهت به دونده ای داشت که باید با قدم دو مسافت بین شیراز و تهران را بدون استراحت طی کند و یک دونده خام به زودی از پا در می آید. فاصله شیراز تا تهران به مقیاس امروز 904 کیلومتر است و اگر راننده‌ای بتواند با سرعت ساعتی 100 کیلومتر راه بپیماید، آن مسافت را در 9 ساعت خواهد پیمود که باز خستگی آور است. اگر آقا محمد خان یک مرد کار کرده نبود، نمی توانست آن راه طولانی را در ظرف 5 شبانه روز طی کند و خود را به تهران برساند و زندیه را مقابل امر انجام یافته قرار بدهد و تاریخ زندگی خود و سران قاجار را عوض کند. اگر آقا محمد خان قاجار سالها در قضا امساک نمی کرد و به ورزش ادامه نمی داد و با سواری و شکار بدن را معتاد به خستگی نمی نمود، مثل دو نوکر خود در راه از فرط خستگی از پا در می آمد و مجبور بود که استراحت نماید و شاید امرای زند مأمورین خود را به وی می رسانیدند و دستگیرش می کردند و به قتلش می رسانیدند. آقا محمد خان قاجار در فصل تابستان از شیراز به تهران رفت و در آن فصل روزها هوای دشت‌های مرکزی ایران خیلی گرم می شود و راهپیمایی دشوار می گردد و به همین جهت در گذشته که وسایل نقلیه ایران 4 پا بود، 4 پاداران در فصل تابستان وسط روز استراحت می نمودند و بعد از اینکه آفتاب پایین می رفت به راه می افتادند تا اینکه خود و 4 پایانشان از حرارت آفتاب آسیب نبینند. ولی آقا محمد خان قاجار در روزهای گرم و بلند تابستان از بامداد تا شام در دشت‌های مرکزی ایران اسب تاخت و حرارت هوا و شدت گرمای آفتاب و خستگی راهپیمایی او را متوقف نکرد، زیرا خواجه قاجار 1 گرم چربی در بدن نداشت تا اینکه گرمای روزهای تابستان وی را از پا درآورد. خواجه قاجار به هر شهر و قصبه که می رسید تحقیق می کرد که آیا خبر مرگ خانه زند به مردم آنجا رسیده یا نه، و متوجه می شد که کسی از خبر مرگ کریم خانه زند مستحضر نیست. وقتی به قریه عبدالعظیم واقع در نزدیکی تهران رسید، بهتران دید که به زیارت حضرت عبدالعظیم برود و به حمام رفت و آنگاه وارد آرامگاه حضرت عبدالعظیم گردید. پس از فراغت از زیارت راه ورامین را پیش گرفت. ورامین بلوکی است که در نزدیکی تهران و طرف شرقی آن قرار گرفته و از آب رودخانه‌ای به اسم جاجرود مشروب می شود. در قدیم رودخانه هایی که از کوههای البرز به طرف منطقه تهران جاری می گردید متعدد بود و بستر خشکان رودخانه ها امروز در اطراف تهران هست و فقط بعضی از سالها که سیل جاری می شود مدت چند ساعت در آن رودخانه های خشک آب جریان پیدا می کند و به مناسبت تحولات ارضی آبهایی که می باید به سوی منطقه تهران بیاید به طرف دریای مازندران می رود. و جز دو رودخانه از کوههای البرز به سوی تهران جاری نیست که یکی از آنها موسوم به کرج است و دیگری جاجرود نام دارد و جاجرود بلوک ورامین را مشروب می نماید. آقا محمد خان از این جهت به تهران نرفت که مبادا کریم خان زند قبل از مرگ راجع به او دستوری به حاکم تهران داده باشد و او پس از ورود به آن شهر دستگیر شود و نقشه اش عقیم گردد. بعضی از مورخین دوره قاجاریه نوشتند که آقا محمد خان قاجار هنگامی که وارد قریه عبدالعظیم واقع در جوار تهران شد یک قشون با خود داشت و نگفتند که آقا محمد خان قاجار آن قشون را آن هم در فاصله 5 روز بین 13 و 18 ماه صفر در حالی که روز و شب راه می پیمود از کجا گرد آورد و بسیج کرد. با توجه به اینکه در شیراز تحت نظر بود و اگر در صدد برمی آمد که آنجا یک قشون گرد بیاورد به قتل می رسید. زیرا گردآوری قشون کاری نیست که بتوان از انظار پنهان کرد و به طور حتم کریم خان زند می فهمید که خواجه قاجار مشغول گردآوری یک قشون می باشد. و معلوم است کسی که قشون بسیج می کند قصد طغیان و داعیه سلطنت دارد. برخی از مورخین دوره قاجاریه خود را مسئول صحت وقایعی که در تواریخ خیش نوشتند نمی دانستند، چون اگر برای خود قائل به مسئولیت بودند وقایع را طوری می نوشتند که خواننده بتواند بپذیرد. باری بعد از اینکه آقا محمد خان قاجار از آرامگاه حضرت عبدالعظیم خارج شد، راه ورامین را پیش گرفت. آقا محمد خان قاجار که مدتی در تهران به سر برده و در آن شهر تحصیل کرده بود، از وضع کلی بلوک‌های اطراف تهران اطلاع داشت و می‌دانست که مرکز بلوک ورامین به اسم شهر ورامین خوانده می‌شود. و حدس می زد که عباس قلی بیک اشاقه باش و سایر سران طائفه اش در شهر ورامین هستند. حدس خواجه قاجار صحیح بود و سران طائفه اشاقه باش در شهر ورامین به سر می بردند و همین که چشم آنها به آقا محمد خان قاجار افتاد دریافتند که کریم خان زند فوت کرده، چون اگر کریم خان زند زنده بود آقا محمد خان قاجار نمی توانست خود را به ورامین برساند. همین که عباس قلی بیک اشاق باش خواجه قاجار را دید طوری به او احترام گذاشت که فقط به یک پادشاه آنطور احترام می گذارند. منظور عباس قلی بیک این بود که سایر سران طائفه اشاق باش تکلیف خود را بدانند و اطلاع داشته باشند که نباید نسبت به پسر ارشد محمد حسن خان به مناسبت اینکه خواجه می باشد بی اعتنائی نمایند. آقا محمد خان قاجار بعد از اینکه وارد شهر ورامین شد و سران طائفه خود را دید، با اینکه خسته بود و میباید استراحت کند، از خوابیدن صرف نظر نمود تا اینکه طرفداران خود را در جریان وقایع بگذارد و چنین اظهار کرد: شخصی که پدر و برادر مرا کشت و دودمان ما را در بدر کرد، زندگی را بدرود گفت. هنگام مرگ او من در شیراز نبودم و بعد از اینکه از مرگش اطلاع حاصل کردم از شیراز دور شدم، اما تردید ندارم که او مرده است. من طوری با سرعت از شیراز به اینجا آمدم که تصور نمی کنم حاکم تهران هنوز از خبر مرگ کریم خان زند اطلاع داشته باشد. عباس قلی بیگ گفت: آیا نواب یعنی خواجه قاجار اطلاع دارد که بعد از مرگ کریم خان زند وضع شیراز چگونه شد؟ خواجه قاجار گفت: من نمی توانستم برای کسب اطلاع از اوضاع بعد در شیراز یا نزدیک شیراز بمانم و مجبور بودم که هرچه زودتر خود را به شما برسانم و از اینجا به استراباد برویم، ولی یقین دارم که بعد از مرگ کریم خان زند بین عمرای زندی اختلاف به وجود آمده و بعید نمی دانم که تا این موقع عده از آنها به دست عده دیگر کشته شده باشند. عباس قلی بیگ پرسید: مگر کریم خان زند پسر ندارد که بتوان گفت بعد از مرگ او جای پدرش را بگیرد؟ آقا محمد خان گفت: او پسری دارد به اسم ابوالفتح خان، ولی محال است که زکی خان بگذارد که آن پسر سلطنت کند، ولو در آغاز نسبت به وی ابراز اطاعت نماید و سلطنتش را بپذیرد. عباس قلی بیگ پرسید: زکی خان کیست؟ آقا محمد خان قاجار گفت: زکی خان زند برادر کریم خان زند است و خداوند بیرحمتر از او کسی را نیافریده و علاوه بر بیرحمی مردی است جاه طلب و داعیه سلطنت دارد، اما در زمان حیات کریم خان زند از بیم او نمی توانست قد علم کند، زیرا می دانست که کور خواهد شد یا به قتل خواهد رسید. من با اینکه در شیراز نیستم، چون عمرای زندیه را به خوبی میشناسم، میتوانم پیش بینی کنم که در فارس چه وقایع اتفاق خواهد افتاد. زکی خان زند که میداند کریم خان زند پسر دارد و لذا او نمیتواند به تخت سلطنت بنشیند، ابوالفتح خان پسر کریم خان زند را به تخت خواهد نشانید و خود او پیشکار ابوالفتح خان یا حاکم شیراز خواهد شد، و چون مردی است که علاوه بر بیرحمی و جاه طلبی خیلی حریص می باشد و تمام عمرای زندیه ثروتمند هستند، در صدد برمی آید که دارایی عمرای زندیه را به تصرف درآورد. من تردید ندارم که زکی خان زند عده‌ای از عمرای زندیه را برای ضبط اموال آنها خواهد کشت، ولی زکی خان زند با وجود بیرحمی نمیتواند ابوالفتح خان پسر کریم خان زند را که به جای پدر بر تخت سلطنت نشسته علنی به قتل برساند و بعید نمیدانم که او را مسموم کند و بعد شهرت بدهد که ناخوش شد و مرد. عباس قلی بیگ پرسید: اجازه دارم از نواب یعنی آقا محمد خان قاجار بپرسم که آیا کریم خان زند خیلی پیر بود؟ آقا محمد خان گفت: نزدیک 80 سال از عمرش می گذشت و تقریبا 20 سال سلطنت کرد. عباس قلی بیگ پرسید: آیا وصیت نکرد که بعد از مرگ او چه باید بکنند؟ آقا محمد خان گفت: من 3 روز آخر قبل از مرگ کریم خان زند را در خارج از شیراز بودم، ولی از شهر خیلی دور نمی شدم که از خبر مرگ کریم خان زند بی اطلاع نمانم. من از این جهت از شیراز خارج شدم که فکر کردم بعد از مرگ کریم خان زند ممکن است در آن شهر محبوس بشوم و نتوانم خود را به اینجا برسانم و می دانستم که این یگانه شانس را نباید از دست داد. تا روزی که من در شیراز بودم نشنیدم که کریم خان زند وصیت کرده باشد که بعد از مرگ او چه بکنند، اما می دانم که زکی خان زند مردی است که وصیت کریم خان زند را زیر پا خواهد گذاشت و هر طور که به سود خود بداند عمل خواهد کرد. عباس قلی بیگ گفت: من عقیده دارم که ما باید از فرصت استفاده کنیم و خود را به موفقیت برسانیم. خواجه قاجار گفت: آفرین بر تو ای عباس قلی بیگ، و از این به بعد عمرای زندیه طوری به هم خواهند افتاد که فرصت نخواهند داشت به یاد ما بیفتند. اگر من در شیراز میماندم محبوس میشدم و شاید مرا میکشند، همانطور که عده‌ای از امیرزادگان ما که در شیراز بودند و میباید در محله شاه میر علی ابن حمزه به من ملحق شوند نیامدند و من میفهمم که از خروج آنها از شهر ممانعت کرده اند. ولی اکنون که من از شیراز دورم و کریم خان زند هم وجود ندارد، عمرای زندی طوری به خود مشغول می باشند که نمی توانند به فکر ما بیفتند. نظریه آقا محمد خان قاجار خطاب به سران طائفه اش درست بود، زیرا عمرای زندیه همین که از مرگ کریم خان زند اطلاع حاصل کردند با هم اختلاف پیدا نمودند و اختلافاتشان به قدری شدید بود که مرده فراموش شد و کسی در صدد دفن آن بر نیامد و جسد کریم خان زند 3 شبانه روز بر زمین ماند و به مناسبت گرمای هوای تابستان بو گرفت. روایات دیگر راجع به مسافرت آقا محمد خان، صفحه 367. عمرای زندیه حتی از دستور ابوالفتح خان زند پسر کریم خان زند پیروی نکردند، در صورتی که وی حاکم شیراز بود و علاوه بر اینکه وارث تاج و تخت کریم خان زند به شمار می آمد بر شیراز حکومت می کرد و هم او فرمان داد که موسی خان و عیسی خان امیرزادگان عشاق باش را که می خواستند از شیراز خارج شوند و به آقا محمد خان قاجار بپیوندند به قتل برسانند. ابوالفتح خان زند فقط در روز 13 ماه صفر که فرمان قتل امیرزادگان عشاق باش را صادر کرد فرمان روای شیراز بود و روز بعد اختیار از دستش خارج شد و اگر زکی خان زند از وی حمایت نمی کرد شاید او را به قتل می رسانیدند و زکی خان هم برای مصلحت خود از ابوالفتح خان زند حمایت نمود، چون می دانست که می تواند به دست وی سلطنت بکند. ما اگر بخواهیم وضع شیراز و فارس را بعد از مرگ کریم خان زند حکایت کنیم، از سرگذشت اصلی که شرح زندگی آقا محمد خان قاجار است باز میمانیم. ولی چون قسمتی از شرح زندگی آقا محمد خان قاجار بعد از اینکه به سلطنت رسید با زندگی عده‌ای از عمرای زندیه تماس حاصل میکند، در فصول آینده به مناسبت وقایع از برخی از عمرای زندیه یاد خواهیم کرد. گفتیم که جسد کریم خان زند تا مدت 3 روز دفن نشد. شب 4 زکی خان برادر کریم خان زند، حافظ شیرازی شاعر معروف را که قبرش در شیراز است در خواب دید و حافظ گفت: چون جسد کریم خان زند بر زمین است و دفن نشده، من نمی توانم آسوده در قبر بخوابم، زیرا شهریار زند بر من حق دارد و برای من آرامگاه ساخته. کریم خان زند نه فقط برای حافظ در شیراز آرامگاه ساخته، بلکه قبر سعدی را هم بنا کرده و کارهای عمرانی دیگر هم به انجام رسانید و هنوز آثار ابنیه او در شیراز است. زکی خان بعد از اینکه شکوه حافظ را شنید از خواب بیدار شد و بامداد روز بعد جسد برادر را به خاک سپرد. توضیح: می دانیم که آقا محمد خان قاجار بعد از اینکه شیراز را مسخر کرد جسد کریم خان زند را منتقل به تهران نمود و شهریار زند را در ارک سلطنتی تهران پای پلکان دفن کردند تا آقا محمد خان قاجار پای خود را روی قبر کریم خان زند بگذارد و به اتاق خود برود، ولی در دوره سلطنت رضاخان استخوان‌های کریم خان زند را به شیراز منتقل کردند و در قبرش دفن نمودند. مترجم. قبل از اینکه وارد در شرح سلطنت آقا محمد خان قاجار شویم، لازم است که به طور اختصار روایات دیگر را که راجع به سفر آقا محمد خان قاجار از شیراز به تهران وجود دارد ذکر نماییم، تا تصور نکنند که از آن روایات بدون اطلاع هستیم. یکی از آن روایات این است که آقا محمد خان قاجار با یک قشون از شیراز راه تهران را پیش گرفت و آن روایت به طوری که گفتیم اوغلایی نیست و خواجه قاجار نمیتوانسته است در شیراز یک قشون گرد بیاورد و راه تهران را پیش بگیرد. روایت دیگر این است که آقا محمد خان قاجار با 14 نفر از خیشاوندان خود روز 14 ماه صفر از شیراز به راه افتاد، یعنی 14 تن از خیشاوندان او توانستند بعد از مرگ کریم خان زند از شیراز خارج شوند و بقیه آنجا ماندند و 2 نفر از آنها به اسم عیسی خان و موسی خان به حکم ابوالفتح خان زند حاکم شیراز کشته شدند. کسانی که نوشتند که آقا محمد خان قاجار با 14 تن از خیشاوندان خود از شیراز به راه افتاد و به سوی تهران رفت، گفتند که در آن راه پیمایی آقا محمد خان قاجار سوار بر اسبی بود که جهانسوز شاه برادرش در زمان حیات برای وی فرستاد و به قول این عده از مورخین آن اسب برای این فرستاده شد که آقا محمد خان قاجار بتواند از شیراز بگریزد. و آقا محمد خان قاجار سوار بر آن اسب 80 فرسنگ فاصله بین شیراز و اصفهان را در 2 شبانه روز طی کرد و وارد اصفهان گردید. اگر چنین باشد، چون 14 تن از همراهان آقا محمد خان قاجار سوار بر اسبی آنچنان پرطاقت و نیرومند نبودند که 80 فرسنگ را در 2 شبانه روز طی کند و از او عقب ماندند، به گفته مورخینی که نوشتند آقا محمد خان قاجار با 14 نفر از شیراز به راه افتاد، وی نرسیده به اصفهان مالیاتی را که به سوی شیراز می بردند تصرف کرد. چون 14 نفر که با آقا محمد خان بودند مثل او اسب نیرومند و پرطاقت نداشتند، وقتی آقا محمد خان به مأمورین حامل مالیات رسید تنها بود و یک مرد واحد نمیتواند بر یک کاروان حامل پول که عده‌ای از مأمورین مسلح مستحفظ آن هستند غلبه کند و پول را به تصرف درآورد. آقا محمد خان قاجار بعد از اینکه وارد اصفهان شد، به گفته مورخینی که میگویند وی با 14 تن از شیراز به راه افتاد، مورد استقبال عده‌ای از امرای اصفهان قرار گرفت و آنها با جمعی از سواران خود با خواجه قاجار به راه افتادند و وارد تهران شدند و روز 20 ماه صفر که مصادف بود با عید نوروز وارد قریه عبدالعظیم گردیدند و به زیارت رفتند و طبق این روایت آقا محمد خان قاجار در پایان زمستان از شیراز به راه افتاد، نه در فصل تابستان. تا قبل از ورود خواجه قاجار به تهران در آن شهر کسی از خبر مرگ کریم خان زند مستحضر نبود، ولی بعد از اینکه آقا محمد خان وارد تهران شد، کسانی که با وی بودند خبر مرگ کریم خان زند را در شهر منتشر کردند. بعد از اینکه خواجه قاجار وارد تهران شد، تقی خان زند حاکم آن شهر بیمناک گردید و گریخت و آقا محمد خان یکی از امرا را با عده سوار مسلح مأمور تعقیب و دستگیری حاکم فراری تهران کرد و آنها تقی خان زند را دستگیر کردند و به تهران برگردانیدند و نزد خواجه قاجار بردند. آقا محمد خان قاجار از آن مرد پرسید برای چه گریختی؟ تقی خان زند گفت ای نواب عالی مقام، من نگریختم بلکه به سوی شیراز می رفتم و من از مرگ شهریار زند اطلاع نداشتم و بعد از اینکه مطلع شدم دانستم که باید خود را به شیراز برسانم. آقا محمد خان قاجار پرسید برای چه وقتی من وارد تهران شدم از من استقبال نکردی؟ تقی خان زند گفت من از ورود نواب عالی مقام اطلاع نداشتم تا اینکه موکب نواب را مورد استقبال قرار بدهم. آقا محمد خان قاجار پرسید تو از که شنیدی که کریم خان زند مرده است؟ تقی خان زند جواب داد من از ملازمان نواب عالی مقام شنیدم. آقا محمد خان قاجار گفت پس تو اطلاع حاصل کردی که من وارد تهران شده ام؟ تقی خان زند جواب داد همینطور است. خواجه قاجار گفت بعد از اینکه از ورود من به تهران اطلاع حاصل کردی چرا نزد من نیامدی و آیا من در نظر تو آنقدر ارزش نداشتم که نزد من بیایی و تقدیم خدمت کنی؟ تقی خان زند گفت ای نواب عالی مقام، اگر قصوری کرده ام درخواست بخشایش می کنم و قصور من ناشی از شنیدن خبر مرگ شهریار زند بود، نه بی احترامی نسبت به نواب. آقا محمد خان قاجار دستور داد که دو پای تقی خان زند را در فلک کنند و چوب بزنند و بعد از اینکه مدتی او را چوب زدند رهایش کرد و گفت اینک تو می توانی به شیراز بروی.